راه ما باشید. و اما در این لحظه بشنوید تکرار دومین قسمت نمایش گلی در شورزار رو به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. بر اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی، نویسنده علیرضا قنچی فشکی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، احمد گنجی، حمید یزدانی ابیانه، بهادر ابراهیمی، محمد مجزاده، سعید سلطانی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم:
سلام گرامیان همراه. در قسمت نخست این مجموعه نمایشی شنیدیم که وقتی مغولان مراغ شهر، محل زندگی خواجه نصیرالدین طوسی را به اشغال خود درآورده بودند، با او که دانشمندی بلند آوازه بود رفتاری متفاوت از دیگران داشتند و این مرد فرهیخته به عنوان غنیمتی گرانبها از آزادی نسبی برخوردار بود. به همین دلیل محمد شاگرد خواجه نصیرالدین از او خواست که نزد بزرگ مغولان هولاکو خان وساطت کند تا همسرش ستاره را که در بین اسرای گرفتار در بند است آزاد شود. اما خواجه با خونسردی تمام از محمد خواست درنگ کند تا زمان مناسبش فرا برسد. اکنون قسمت دوم این مجموعه را با هم می‌شنویم.
پیش از آغاز سخن بهتر است از این شربت گوارای انگور میل بفرمایید. از بهترین تاکستان‌های مراغه تهیه شده و در این وانفسا همچنان در خیمه محفوظش داشتم. برای همین غلامان را مرخص کردم تا با فراغت تمام بنوشیم و با راحتی با هم به گفت و شنود بنشینیم. بفرمایید.
سپاسگزارم. برای من مصاحبت با شما مرد فاضل همواره مایه مباهات بوده و همچنان هست، اما راضی به این همه زحمت نیستم جناب عطاملک.
خدا شاهد است که مدت ها طول کشید تا توانستیم برای هولاکو و بزرگان مغول تفهیم کنیم که دانشمندان و اهل علم و فضلا تا چه حد والای ارزشمند هستند و نباید با ایشان هم چون دیگران رفتار کنند.
خدا به شما خیر دهد.
به محض آگاهی از این که شما که هستید و چه خدمات علمی فراوانی داشتید، دستور آزادیتان را صادر کرد و حتی فرمان داد به شما به طور خاص توجه شود و قدرتان را بدانند.
خبر دارم که اینان به کسانی که در راه کسب علم و دانش و آگاهی تلاش می کنند به عنوان غنایم گرانقدر می نگرند و حتی به یکدیگر فخر می فروشند.
چه کنیم خواجه؟
انشاءالله هرچه زودتر شرشان از سر مردمان این دیار کم شود.
انشاءالله. ماری جناب خواجه نصیر، همه جهد در این جهت است که خدای ناکرده گمان نکنید در مقام وزیر خاقان شما را به اینجا فرا خوانده. بفرمایید شربتتان را میل بفرمایید. بفرمایید.
قدردان الطافتان هستم.
در حینی که در جستجوی شما بودم، شاگردتان نامش چه بود؟
محمد.
آره همو. با اضطراب و آشفتگی بسیار از اسرایی گفت که باید انقریب آزاد شوند. گویا خیلی دلازرده و رنجیده خاطر است.
آره، همسر او که به تازگی بغدش در آمده در بین اسراست. برای همین پیوسته در اندیشه رهاندن اوست.
ای کاش می توانستم برایش کاری کنم.
در لطف و توجه حضرت عالی ذره‌ای تردید نداریم. برای آن امر هم باید مترصد فرصتی مناسب باشیم.
خدا را شکر که با مرد فهیم و به غایت دوراندیش گفت و شنود دارم. مطمئن باشید خود ما هم گوش به زنگ چون این فرصتی هستیم. جناب خواجه نصیر، نکته دیگری که حتما باید به عرضتان برسانم این است که هولاکو قصد دارد اردوی مغول را به سمت بغداد هدایت کند تا آن شهر را به تصرف خود درآورد. و همونطور که میدانید کتابخانه بغداد بسیار غنی است و مالامال از کتبی بسیار گرانبها است. برای همین از شما درخواست میکنم در هر فرصتی که امکان معاشرت با هولاکو را داشتید، از او بخواهید اموران کتابخانه را به شما بسپرد. بدین نفع علاوه بر این که پیشا پیش مانع سوزانده شدن و غارت آن گنجینه عظیم می شوید، می توانید برای ادامه تحقیقاتتان هم از منابع موجود در آنجا بهره بگیرید.
خدا به شما خیر عظیم عنایت کند که به فکر حفظ گنجینه های معنوی هستید.
سپاسگزارم.
وزیر اعظم به سلامت باد.
مگر نگفتم وارد نشوید؟
ناچار شدم. خاقان اعظم شما را به حضور خواندند و دستور دادند از صاحب خیمه ایشان مشرف شوید.
بسیار خوب، میتوانی بروی.
اطاعت.
حال که چون این پیش آمده، رخصت میدهید از محضرتان مرخص شویم؟
مرخص شوید؟ فرصتی که در پیان بودید دست داده جناب خواجه. تم را غنیمت بدانیم و با ما همراه شوید تا به اتفاق به محضر هولاکو خان برویم و خواستیتان را به ایشان بگویید.
اگر شما چنین صلاح می دانید در خدمت هستیم.
یقین دارم که شما می توانید او را مجاب کنید تا کتابخانه بغداد از گزند سربازان غارتگر مغول در امان بماند.
تا خدا چه خواهد.
بفرمایید.
دهانم را به قدری محکم بسته اید که انقریب از دستانم قطع شود.
آه بیا و دهانت را ببند، اگر نناشارم با همین شلاق در دستم تو را ساکت کنم.
من که به تو گفتم شاگرد دانشمند بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی هستم و به امر خاقان بزرگ برای تحقیقاتی که مأموریتش را داریم به آن قسمت از اردوگاه رفته بودم. رهایم کن بروم، وگرنه هلاکو خان شما را به سختی مجازات میکند.
برای این شلاق بیتابی میکند بچه. به نوبه آخر به تو میگویم دهانت را ببند یا به هایت خسته هم کرد. پس خیلی آن مرد دانشمند کجاست؟
آی مردک جواب بده،
جواب بده،
چرا دهانت را بستی؟
کلیپ مرا روشن کنید، بالاخره دهانم را ببندم یا باز کنم.
امان از دست شما ایرانی ها که هر چه بگویید علیه من بهره
نمی‌گیرید.
دهانت را باز کن و بگو.
مرد مغول بیا مرا آزاد کن و برو در خیمه‌ات استراحت کن. خودم میدانم چگونه باید به خیمه و نزد استادم برگردم.
اگر چنان کنم که تو میخوایی دست و پای من به جای تو بسته میشود و با شلاق تنبیه هم میکنن. امر هلاکو خان باید دقیقا اجرا شود. را برا حالا که نمیگویی خیمه مرد دانشمند کجاست، خودم آن را میابم. آهای مرد دانشمند از خیمه‌ات بیرون بیا. آهای مرد دانشمند.
چرا فریاد میزنی مرد مغول؟ گفتم بیا با نرمش و دوستی موضوع را ختم کنیم.
مرا صدا کردی سرباز؟
آری
محمد چرا دست و پایت را بستم؟
او را هنگامی که میخواست پنهان از دیده نگهبانان او سرا را آزاد کند گرفتار کردیم. به دستور خاقان اعظم او را به نزد شما آوردیم تا هر طور که خودتان میدانید تنبیهش کنیم. دزدم خاقان اعظم گفت اگر نوبه دیگر چون این خبط بزرگی مرتکب شود فوراً سر از تنش جدا خواهید کرد. اکنون این خطاکار تحویلش جمع.
چون این نیست که میگوید استاد.
مرد دانشمند شنیدی چه گفتم؟
آری بسیار خوب، شما بروید. مطمئن باشید که دیگر خلاف روال این اردو رفتار نخواهد کرد.
به خاقان اعظم خواهیم گفت.
خواهیم گفت.
به داخل خیمه بیا محمد.
مرا عفو کنید استاد.
خدا همه ما را ببخشد. رخصت بده بند از دستانت بگشایم.
سپاسگزارم استاد.
مگر به تو مؤکداً نگفتیم که تعجیل نکن؟
دلم آرام نمیگیرد استاد. دلم آشوب است و دائم گمانهای نادرست به من حمله ور است. چه کنم استاد؟ آخر من آزاد باشم و ستاره در بند؟ جواب خدا را چه بدهم؟ اگر در آن دنیا از من پرسیدند چگونه رضا شدی که همسرت در بند باشد و تو رها، چه پاسخ بدهم؟
اگر در آن دنیا از تو پرسیدند که چرا تعجیل کردی و به کسی که او را به عنوان معلم خودت می شناختی فرصت ندادی تا به روشی که مبتنی بر تجاربش بود صعب پیش آمده را حل کند، چه پاسخی می دهی؟
آخر ندیدم کاری بکند استاد جان جانانم.
محمد این را دیده ای که ما بین عده‌ای خونریز و سنگدل گرفتار هستیم؟ دیده ای که به طرفت العینی خون انسانها را می ریزند و بی رحمانه مردمان را از دم تیغشان می گذرانند؟
آری مادر و پدر ستاره را چنین کشتند این نامردان ظالم. حتی امان ندادند سرشان را بالا بگیرند. همچون خارتگران و گلهی گرگ به کوی و برزن تاختند و هر که را دیدند با شمشیرهایشان به خون آغشته کردند و قهقهه مستانه سر دادند.
با این وصف تو به سراغ ستاره رفته ای تا خودت و او را هم به سرانجام والدینش دوچار کنی؟
خدا مرا نبخشد اگر لحظه ای چنین اندیشیده باشم.
پس آرام بگیر و رخصت بده آنچنان که شایسته است عمل کنی.
عزیزان شنونده، تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
برف تیره عنوان نمایشی است که تکرار دومین قسمتش رو در این لحظه از مجموعه نقد و نمایش تقدیم شما میکنیم به مدت 45 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی هست که
باید وجود تو یک جامعه
نباید کار اونجا
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام، امشب هم همچون شب گذشته با دیگر برنامه از سری برنامه‌های نقد و نمایش با شما خواهی بود. از سر مورد بررسی ما در هفته جاری، برف تیره نام داره، اقتباسی از رمان ما پنهان است. رمان ما پنهان است اثری از جان شتینبک، رمانی گفتگو محور است و بر اساس گفتگوهای میان افراد شکل گرفته. در این رمان اثرات جنگ به خوبی در هر دو سوی درگیر جنگ دیده می شود. همچنین سربازانی هستند که پیروز میدانند و از اینکه به راحتی کنترل شهر را در اختیار گرفتند خوشحالند. از آرام بودن مردم راضی هستند و با شنیدن خبرهای خوب فکر می کنند که جنگ به زودی پایان می یابد و آنها می توانند به آغوش خانواده های خود برگردند. اما آیا واقعا چنین است؟ در مقابل مردمی را داریم که تند خوب بودن را بلد نیستند. از شیوه جنگیدن و مقاومت و نافرمانی چیزی نمی دانند. سالها در صلح و آرامش زندگی کردند، اما وقتی آزادی را از آنان می گیرند، همین مردم به سرعت تغییر می کنند و تک تکشان حاضرند که جان خود را در راه آزادی فدا کنند. مهمترین پیام کتاب ماه پنهان است این است که مردم آزاد و افرادی که معنای آزادی را درک کردند و مزه آن را چشیدند به هیچ طریقی تن به بردگی نمی دهند، چون این مردمی نهایتاً فریاد خواهند زد و از خود دفاع می کنند. این رمان را می توان یکی از مصادیق ادبیات مقاومت خواند که در آن مردم شهر کوچکی که پیش از آن درگیر تجربه تلخ اشغال نظامی نشده بودند سر به طغیان و البته نه شورش علنی برداشتند. شما را به شنیدن دومین قسمت نمایش دعوت می کنم.
اساس داستانی از جان شتاینبک، نوشته و تنظیم برای رادیو از آرش پارساخود، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، صدا بردار محمود آیت، تهیه کننده فرهنگ جولایی.
آقای شهردار رو بیدار کردم، گفتن لباس میبوشن میان خدمتتون.
انگار اینجا هیچ کس صبح زود بیدار نمیشه.
زمستونا همه دیر بیدار میشن قربان. شما که در زدید خیال کردم حتما جای آتیش گرفته که این وقت صبح اومدید.
من الان 5 ساعته که بیدارم و دارم به کارم رسیدگی میکنم، واقعا که خجالت آوره.
اهالی اینجا کارگر معدنن جناب سرهنگ. کسی که بیشتر عمرش رو زیر زمین تلف میکنه فرق بین صبح و شب رو نمیدونه. چیزی میل دارید براتون بیارم؟
یه قهوه بد نیست، فکر کنم جناب شهردار بعدشون نیاد.
بله قربان، آماده میکنم.
حواست کجاست جوزف؟
قربان، من که نمیدونستم شما پشت در هستید.
صبح خیر شهردار اردن.
خبری شده جناب سرهنگ؟
نه، همه چی رو به راهه. من اومدم جواب پیشنهاد دیشبم رو بشنوم.
در مورد همکاری من با شما؟
در واقع همکاری نهاد شهرداری با قوای نظامی مسلط بر اوضاع شهر.
من که گفتم من تابع مردمم.
پس هنوزم نمیتونین با قاطعیت تصمیم بگیرین، درسته؟
من شهردار اینجا هستم آقا، نمیتونم از وظایفم چشم پوشی کنم و برخلاف میل مردم رفتار کنم.
خب پس من و شما از این به بعد مجبوریم طور دیگه‌ای با هم برخورد کنیم تا شما تصمیم نهاییتون رو اعلام کنیم.
نه منظورتون رو نمیفهمم.
اون یارو دکتره که دیشب اینجا بود، به نظرم آدم خطرناکی میومد.
اون دوست صمیمیه منه.
پس اون سعی میکنه شما رو به مقابله با ما وادار کنه، درسته؟
چرا همچین فکری میکنین؟
از حرفاش معلوم بود که آدم کل شقیه. اینجور آدم ها همیشه دردسر ایجاد میکنن.
من بر اساس مصالح مردم تصمیم میگیرم، نه مشورت با دوستانم.
آقای شهردار
چی شده جوزف؟
یه کامیون اومده تو حیات شهرداری، افسرها دارن از توش بار خالی میکنن.
این کارا چه معنی داره جناب سر؟
من اومده بودم اینجا در مورد این موضوع باهاتون حرف بزنم که اونا زودتر رسیدن. دیشب که اینجا رو دیدم فکر کردم بهتر اینجا برای تشکیل ستاد نظامی همینجاست.
اینجا؟
ستاد نظامی؟
اینجا به اندازه کافی بزرگ هست.
خب جایی بزرگتر از اینجا میشه پیدا کرد؟
مسئله این نیست شهردار. وقتی ستاد نیروهایی که شهری رو تصرف میکنن در خانه یکی از مقامات محلی منزل کنه آرامش بیشتر میشه.
پس شما داریم منو مجبور به همکاری میکنی؟
صلاح نیست این حرفا رو جلوی خدمتکار بذاریم.
جوزف برو به کارت برس.
قربان سربازا رو چی کار کنم؟ اگه آنی ببیندشون باشون درگیر میشه.
فعلا چاره نیست جوزف، طبقه پایینو برای استفاده ستاد خالی میکنیم.
ولی آقا بهتون گفته باشم درد سر درست میشه.
ظاهران خدمتون چندان از شما حرف شنوی ندارن.
همون کاری رو که گفتم بکن.
بله آقا.
متاسفم که جاتون رو تنگ میکنم، اما برای حفظ امنیت و آرامش این بهترین راهه.
امیدوارم بیشتر از این منو تو این مسائل وارد نکنین.
به هر حال شما شهردار اینجا هستین، ما ترجیح میدیم از طریق شما با مردم در ارتباط باشیم.
من ابزار دست شما نیستم آقا.
برای حفظ جون مردم و جلوگیری از خشونت بهتره یه مدت این وظیفه رو تحمل کنیم جناب شهردار. میدونم پذیرفتن دشمن به عنوان مهمان خیلی خوشایند نیست، اما در این شرایط مصلحت همینه.
باشه باشه، به مستخدما میگم طبقه پایینو برای شما خالی کنن. اینجا چند تا اتاق مستقل هم داره.
خودم ترتیب کارا رو میدم. شما اگه هنوز خوابتون میاد میتونین برین استراحت کنین.
از لطفتون ممنونم سرهنگ.
عجب ابلهی.
هنوز برم نیومده جناب سرهنگ، این وضع نگران کننده است.
اینقدر نگران برف نباش سروان تندر، اون چیزی که باید نگرانش بود مردم این شهر مرموزه.
آدم های سادهی به نظر میاد.
همینش یکم ترسناکه. اونا هیچ واکنشی نشون ندادن. الان سه روزه که ما وارد شهر شدیم و توی شهرداری ستاد نظامی تشکیل دادیم. همشون به این وضع عادت کردن.
شاید کلکی تو کارشونه.
یعنی همه دارن طبق یه نقشه عمل میکنن. امکان نداره.
پس نتیجه میگیریم اینا ذاتن همینجوری.
قربان، آقای جورج کورل اومدن.
بگو بیا تو.
اطاعت قربان.
جورج کورل همونیه که کارهای مقدماتی اینجا رو انجام داد. ممکنه باعث دردسر بشه.
ولی اون که کارشو خوب انجام داده. ما با کمترین تلفات شهر رو تصرف کردیم.
خب از این نظر درسته. اما پیش مردم اینجا دیگه محبوبیت نداره. نمیدونم ما باید چجوری باش برخورد کنیم.
مسلماً نمیتونیم بهش بی‌توجهی کنیم.
خودش هم این مسئله رو میدونه. متاسفانه مجبوریم تحملش کنیم.
جناب سرنگ، میخواستم دیروز خدمت برسم، اما بعد از اون اتفاقی که در حضور شهردار افتاد احساس کردم ممکنه مزاحمت ایجاد کنم.
اشکالی نداره کورل، راحت باش. سروان تندر از افسران ستاد هستن.
افسر ورزیدهی به نظر میان قربان. نتیجه کار ارتش عالی بود. یه عملیات کامل و بی‌نقص.
البته مقدمات این عملیات کار خودتون بود.
من وظیفه‌مو انجام دادم قربان.
کارت خوب بود کورل. ما هیچ تلفاتی نداشتیم و اونام 6 تا کشته دادن. ترجیح میدادم اونام کشته نمیشدن.
6 نفر برای شهری به این بزرگی با یه معدن بزرگ زغال سنگ قیمت مناسبیه قربان.
با کشتار مخالفم آقای کورل. هر کشته میتونه آغاز کشتار بعدی باشه.
ظاهرن آقای کورل چندان به جنگی بدون کشتار اعتقاد ندارن.
من به چیزایی که نمیتونن وجود داشته باشن اعتقاد ندارم سربان. جنگ مساوی با قتل عام. بدون کشته و تلفات نمیشه جنگی. تاریخ اینو ثابت میکنه.
به نظر شما بهتر نیست جای تاریخ رو عوض کنیم؟ این به نفع همه ماست.
جناب سرنگ، میتونم با تون خصوصی صحبت کنم؟
بله البته. سربان تندر، میشه من و آقای کورل رو تنها بذاریم؟
باید خیلی ببخشید سروان.
روز بخیر آقای کورل. من باید کشیکو از سروان به نتیک تحویل بگیرم. با اجازه.
خواهش میکنم.
خب حالا میتونیم راحت صحبت کنیم. چرا نمیشینیم؟
متشکرم. شما خیلی به من لطف دارید قربان.
پیشونیتون برای چی زخم شده آقای کورل؟
تو را که می اومدم یه سنگ از صخره جدا شد و خورد به صورتم.
چه اتفاق عجیبی. مطمئن این سنگ از صخره جدا شده؟ شاید کسی اونو پرت کرده.
منظورتون اهالی اینجاست؟
نکنه فکر میکنین افراد ارتش ما به شما سنگ پرتاب کردن؟
گفتم که سنگ از صخره جدا شد. اینا مردمان آرومی هستن. 100 سالی که نجنگیدن. اصلا نمیدونن تو این شرایط چی کار باید بکنن.
خب شما بهتر از من شرایط رو میدونین. شما با این آدم ها زندگی کردین، اما تجربه ثابت کرده که مردم سعی میکنن انتقام بگیرن. شما وانمود میکنین که جونتون در خطر نیست، در حالی که من اعتقاد دارم اون سنگو یه نفر به طرف شما پرت کرده. در واقع اگه بیش از این بخواین اینجا بمونین ممکنه به طرفتون گلوله شلیک کنن. یا یه معدنچی دیوونه با میله آهنی پیشونتون رو بشکافه.
شما تصور درستی از اهالی اینجا ندارین قربان. این کارا از عهده این آدما بر نمیاد. اونا خیلی سادن.
به خاطر همین سادگیشون شما کارتون رو خوب انجام دادین؟
شاید همینطوره قربان. اونا راحت گول میخورن.
به هر حال من مراتب تقدیر و قدردانی خودم از شما رو در گزارشم ذکر میکنم.
من هرچی از دستم برمیومد انجام دادم، با اعتقاد و علاقه به پیشوا.
خب حالا میخواین چی کار کنین؟ برمیگردیم به مرکز؟